کنم شنونده گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو صدای اندیشه در خدمتون هستیم. در ادامه صحبتهایی که در مورد منابع طبیعی به مناسبت هفته منابع طبیعی داشتیم، امشب باز در خدمتون هستیم با موضوع احیا و غنیسازی جنگل ها، با حضور دوستان در استودیو و با خط تلفن با دیگر عزیزان. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه و همراه با جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم روزبهانی صدا بردار محترممون در خدمتتون هستیم به مدت یک ساعت و با موضوع احیا و غنی‌سازی جنگل‌ها. من ابتدا مهمانان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم: جناب آقای مهندس رضا بیانی، قامقام معاونت جنگل سازمان جنگل‌ها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، همچنین جناب آقای دکتر مسعود طائفی فیجانی، پژوهشگر فناوری و حقوق کاربری و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان. همچنین با خط تلفن در خدمت جناب دکتر وحید اعتماد، دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، و جناب آقای مهندس بهزاد انگورج، کارشناس جنگل و معاون امور جنگل در تماس خواهیم بود و از صحبتشون استفاده خواهیم برد. لازمه که من یه یادآوری بکنم که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قبلاً با عنوان سازمان جنگل‌ها بود که اخیراً عنوان درستش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هست. خب با این توضیح اولین سوال رو از جناب آقای مهندس رضا بیانی دارم که به عنوان قامقام معاونت جنگل این سازمان در خدمتشون هستیم. جناب مهندس، حالا بحثی که داریم در خدمتون، اولا بسیار ممنونم از اینکه اظهار محبت کردید، دو تا عزیز در استودیو این برنامه در خدمتون هستیم. موضوعی که می‌خوایم در واقع در این برنامه مطرح کنیم، چقدر الان خود سازمان قبلا راجبش صحبت کردن و چه اقداماتی تا حال داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به شنونده‌های محترم سلام عرض می‌کنم. خب ببینید، در کشور ما میزان مساحت جنگل بر اساس طبقه تراکمی جنگل تقسیم بندی میشن. ما در کشورمون نزدیک به 14,319,000 هکتار جنگل بالای 5% تاج پوشش داریم و تقریبا میشه گفتش حدود 1,700 تا 2,000,000 هکتار اراضی جنگلی و جنگل بین 1 تا 5% داریم. عرضم به حضور شما، خب بر این اساس ما در کشور خودمون ما میایم در عرصه جنگلی محافظ برزگیری رو از قبل مشخص میکنیم. مثلا در زاگرس میایم این محافظ رو در جاهایی که درخت، حالا ما به عنوان ما در گونه های بلوط زاگرس گونه های دانه‌زاد و شاخه‌زاد رو عنوان میکنیم، در جاهایی که دانه‌زاد هستن ما میایم برزگیری رو از قبل انجام میدیم و تا مرحله این که به نهالستان برسه و این اتفاق رو ما بتونیم در اون محیطی که ما میخواییم کار بکنیم انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. حالا با خط تلفن میخواییم با آقای جناب دکتر وحید اعتماد، دانشیار گروه جنگلداری و جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هم صحبت بشیم. جناب دکتر اعتماد، عرض سلام دارم خدمت شما.
درود بر شما.
ممنونم، خیلی ممنونم از این که با ما در این برنامه همراه هستید. موضوع صحبتمون راجع به احیا و غنی‌سازی جنگل هاست. آقای مهندس بیانی داشتن توضیح میدادن که اقداماتی که توسط سازمان منابع طبیعی اتفاق افتاده و قراره که جناب دکتر طائفی هم در این مورد با ما صحبت بکنن. حالا سوالی که از شما دارم این هست که در بحث در واقع دانشگاه و دانشکده شما چه طرحهایی داشتید، چه موضوعاتی رو مثلا پیشنهاد دادید به سازمان منابع طبیعی که در این خصوص فعالیت بکنن، خصوصا در مورد طرحهای تقویت پوشش گیاهی و احیا و غنی‌سازی جنگل‌های هیرکانی؟
خدمت یکایک شنوندگانی که صدای ما رو از این رسانه میشنوند عرض ادب و احترام دارم. موضوع احیا و بازسازی جنگل ها در حقیقت موضوع بسیار پیچیده است که در حقیقت ما قرار هست کاری را که خداوند انجام داده تقلید بکنیم و به تبع اون چرا که در طبیعت اتفاق افتاده و آموزگار بزرگی است برای ما جنگلبان ها، اون رو مجدداً غالبا احیا بکنیم. وقتی که یک محیط طبیعی مثل جنگل به سمت قهقرا میره و در اثر دخالت‌های نادرست دچار مخاطرات زیستی میشه و به درجات مختلف ممکنه این تخریب اتفاق بیفته تا به طوری که تبدیل به اراضی جنگلی بشه. فکر کنید در یه جنگلی در اثر دخالت‌ها یا دخالت‌های انسانی و یا حوادث طبیعی مثل آتش سوزی، سیل، لغزش و آتش فشان و هر چیزی که به صورت طبیعی اتفاق میفته، اگر ما بخوایم اون رو احیا بکنیم، غالبا برای رسوندن و بازسازی سرزمین یا ریهابیلیتیشن در حقیقت و احیا، ما مراحلی رو بایستی طی بکنیم تا مجددا اون بازسازی مثل شبیه روز اولش بشه.
کاملا درست.
و این نیازمند این هستش که مطالعاتی رو در اون جنگل انجام بدیم. خوشبختانه در جنگل‌های شمال از سال 1338 ما طرح‌های جنگلداری رو داشتیم و در قالب طرح‌های جنگلداری زیر طرح‌های جنگلکاری و احیا و توسعه جنگل رو داریم. برای این منظور غالباً از مطالعات اولیه‌ای که در منطقه صورت می‌گیره استفاده میشه. یک زمان شما جنگلی رو دارید که قرار هست که این رو غنی‌سازی بکنید، انریچمنت بکنید، یعنی تنوع اون رو بالا ببرید. یه موقع هست که نمیخواید احیاش بکنید. اگر میخواید احیا بکنید، احیا از کلمه حی یعنی زنده کردن اون محیط طبیعی میاد، از این لغت میاد. مستحضر هستید که وقتی که بیماری رو در بیمارستان بیهوش میکنن، این رو اول میبرن در اتاق، وقتی که عمل تموم میشه میارن در اتاق ریکاوری و در اونجا این رو میگم احیا کردید، یعنی زندهش کردید. زنده کردن به معنای اون بازسازی اولیه و رسوندن به اون انسان اولیه نیست، بلکه این فعلا از اون دنیا وارد این دنیا شده، ولی هنوز دیگه تا اینکه میبرن سر تخت خواب از هم مراحلی رو میگذرونه تا این بعد از یک روز اجازه میده پزشک که این واقع بلندش راه بره و ازم بزرگتون به زندگی خودش ادامه بده.
آقای دکتر قبل از اینکه صحبتات رو تکمیل بفرمایید، ما آقای مهندس طائفی هم وارد بحث ما بشن، شاید نقطه نظراتی داشته باشن که با شما در واقع به اشتراک بذارن. جناب مهندس طائفی عزیز بفرمایید که در بحثی که در خدمت آقای بیانی و آقای دکتر اعتماد داشتیم، شما حالا به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونگذاری یا بحث سیانت از این مسئله نظرتون بفرمایید تا با خط تلفن با جناب دکتر مطرح بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم. من سعی میکنم تو چارچوب همین موضوعاتی که بحث داره پیش بیره مطالبم رو عرض کنم که ذهن شنونده هم در واقع انسجامش رو حفظ کنه. مثال خیلی خوبی زدن، گفت فرمودن که احیای جنگل به نوعی تقلید از یک کار خداگونه است، چون خداوند اینها. من فکر می‌کنم بهترین کاری که میتونیم برای، چون من متخصص سنج از دورم، پایش ماهواره‌ای در واقع،
بله،
ماهواره این امکان رو فراهم کردن که ما بتونیم کل زمین رو به صورت یک اکوسیستم ببینیم. یعنی تا قبل از ماهواره ها ما یک همچین شناختی از کره مسکونمون نداشتیم، یه دید بالایی رو فراهم کردن و ما تونستیم جای مختلف رو ببینیم. مثلا یک اتفاق جالبی تو کشور افتاد راجبه در شورومیه که اون وقت وزارت علوم وزارت نیرو میگفتش که در شورومیه به خاطر کلایمت چنج تغییرات آب و هوایی دچار خشکسالی شده. خب یک تصویر ماهواره‌ای خیلی ساده تو این فضاهای مجازی هم منتشر شد که اگر اشتباه نکنم اسمش رو درست تلفظ کنم، دریاچه ایوان ترکیه بود که تو فاصله 100 خورده کیلومتری ارومیه است و اون هیچ اتفاقی براش نیفتاده و این گونه استدلال کردن که خب اگر کلایمت چنج بود که طبیعتاً تو 100 کیلومتر برترش هم موثر بود، پس این به خاطر دخالت‌های بشریه که این بلا سر ارومیه اومده. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه اگر می‌خوایم جنگل‌ها رو حفظ کنیم از دید یه سنجش از دوری، بهترین کار اینه که جلوی تجاوز و دخالت‌های ناروای انسانی رو درشون بگیریم. شاید این بهترین، من متخصص جنگل نیستم اما خوندم تو برخی از مقالات که خود جنگل‌ها مثلا جنگل هیرکانی پتانسیل خود احیایی دارن. حالا دکتر بعد این رو تایید یا رد بفرمایید و میتونن خودشون رو
به شرطی که انسان دخالت
به شرطی که انسان دخالت نکنه. یکی از حالا چون بحث‌های حقوقی هم بالاخره آمیخته شده با بحث امروزمون و میخوام یه مقداری مستاقی‌تر و عینی‌تر مطالب رو بگم، ما یک قانونی داریم به اسم ماده 56 قانون منابع طبیعی. این ماده 56 کمیسیون ماده واحده داره که با یک فرایندی میاد بخشی از اراضی رو واگذار میکنه به افراد، بخشی از اراضی و منافع ملی رو. طرف میتونه در واقع شرایطی رو اگر داشته باشه میتونه اون اراضی رو به عنوان مستثنیان از دل اون اراضی منابع طبیعی و ارثا در واقع متصرف بشه و سند بگیره برای خودش بشه. تا اینجا این کار مشکلی نداره، اما برخی اوقات شخصی میاد با فرض صحت داخل یک منطقه بکر منابع طبیعی یک بخش رو متصرف میشه و عملا شرایطی رو فراهم میکنه که یه بخش زیادی از اون منطقه از بین میره، یعنی به خاطر رفت و آمد، به خاطر ساخت و سازی که میکنه و و و کاربریایی که اونجا ایجاد میکنه، زمینه رو برای از بین رفتن یه بخش وسیعتری از اون منطقه. این به نظر من تعارض قانونی هست. یعنی قانونگذار، حالا آقای دکتر جلسه قبلی از کمیسیون منابع طبیعی مجلس بودن، بایست بیاد این تعارضات رو حل کنه. ممکنه شما 2 هکتار 1000 متر 500 متر از یک عرصه رو به یکی واگذار کنی، اما در این زمینه دخالت بشری رو برای یک سطح زیادی در واقع فراهم می‌کنی.
خب پس اجازه بفرمایید که آقای دکتر اعتماد که با خط تلفن با ما در ارتباطه نظر ایشون رو هم در این مقوله داشته باشیم و اینکه چون شما جناب دکتر اعتماد کارهای تحقیقاتی پژوهشی می‌کنی در این مقوله هم آیا وارد شدید یا نه؟
در رابطه با احیای جنگل،
حالا همین بحثی که آقای مهندس مطرح کردن، مهندس طائفی، که ما باید یک در واقع اهرم‌های نگهدارنده هم داشته باشیم که گاهی این اتفاقات توسط انسان و در واقع خطای انسانی اتفاق میفته.
ارزم به حضورتون که ببینید احیای جنگل یه اقداماتی است که ما به منظور برگردوندن فرایندهای اکولوژیکی برای بهبود هم ساختار، هم کمیت و هم کیفیت و هم تنوع زیستی در جنگل‌ها انجام می‌دهیم. الان در ارتباط با جنگل‌های هیرکانی که الان موضوع رو می‌فرمایید، جنگل‌های ما خب تا سال 1995 همشون طرح جنگلداری داشتن و خوشبختانه به غیر از بحث وجود دام در داخل جنگل تعارضات دیگه‌ای ما خوشبختانه تا اونجایی که طرح‌های جنگلداری داشتیم و نظارت سازمان منابع طبیعی روش بوده تخریب و تعرض خیلی کمتر بوده، نمیگم که کاملا 100%، به هر حال منطقه خیلی وسیع هست، ولی اون چرا که در قالب مثلا یک طرح جنگلداری که من خودم در دانشگاه تهران صاحب 10000 هکتار جنگل هستیم که الان از حدود سال 1943 اونجا رو داریم و الان هم که در تنفس جنگل هست هنوز اونجا ما این فعالیت حفاظتی خودمون رو داریم انجام میدیم.
بله.
در اونجا ما با چنین مسائلی مواجه نیستیم. بله، ولی در جاهایی که حفاظت کمتر هست یا امکان بکارگیری نیرو برای اونجا ضعیفه، ممکنه هر نوع تعرضی به منطقه صورت بگیره و اونو از اون حالت اصلی خودش خارج بکنه و به تدریج به طرف تخریب پیش بره.
درسته. جناب دکتر، در بحث در واقع ارائه طرح‌ها
میخوام ببینم تعاملتون با سازمان در واقع منابع طبیعی و آبخیزداری چگونه است؟ چقدر با هم تعامل دارید به لحاظ ارائه طرح و نهایتاً اجرای کردن اون طرحهایی که میتونه نتیجه بخش باشه؟
بله، یکی از راه‌های احیای طبیعت در جنگل‌ها در کشورمون، خب این تعامل رو حتما مورد نیازش هست. ما خوشبختانه با کلیه جنگلبانان سازمان منابع طبیعی تعامل بسیار خوبی داشتیم و همکاری هایی که تا الان داشتیم باعث شده که تقریبا میتونم من به جرئت بگم 38 ساله که در جنگل خیرود به عنوان جنگل آموزش پژوهشی دانشگاه تهران هست، حداقل تونستیم امانتدار بسیار خوبی برای سازمان منابع طبیعی باشیم و اون وظایف حفاظت، توسعه و احیای این جنگل ها رو به خوبی انجام بدیم. چرا؟ که ما برنامه هایی رو که در ابتدا حالا خب در سال 1373 ما جنگل شناسی رو از به طور جنگلداری رو از روش و متد قدیمی خودش با روش جدید داریم پیگیری میکنیم که متاسفانه خورد به تنفس جنگل.
درست.
ما امروز اعتقاد داریم که در احیای جنگل ها دیگه با کاشت نهال نمیتونیم جنگل رو احیا بکنیم، بلکه یه مقداری عمیق‌تر داریم فکر میکنیم و اون احیای اکولوژیک هست، پی گرفتن از روش جنگل شناسی اکولوژیک یا جنگل شناسی نزدیک به طبیعت. راهکارهای توش وجود داره که امکاناً فرصت مناسبی به طبیعت داده میشه.
درست.
تا فانکشن ها یا اون حرکات یا اون رفتارهای اکولوژیک خودش رو، اون رفتارهای طبیعی خودش رو در طبیعت انجام بده و ما فقط یک هدایتگر و راهنمایی باشیم در این عرصه ها. مثلا خب جنگل میدونید مثل جوامع انسانی آدمای پیرمرد داره، جوان داره، از سنین مختلف تو جنگل. من همیشه وقتی که سر کلاس میخوام جنگل رو برای دانشجو توضیح بدم، جامعه انسانی و خانواده رو مثال میزنم که این آدم‌های مسن که وقتی که به سن دیرزیستی میرسن و در اثر عوامل طبیعی میافتن و ما خوشگدار ازشون یاد میکنیم، خب اینها یک گپ‌های یک فضاهای بازی رو روشن باز میکنن که ما دیگه در اینجا سعی میکنیم با استفاده از این قدرت طبیعت، این زادآوری و ریژنریشنی که میخواد اتفاق بیفته در اینجا اونو هدایت و رهبری بکنیم. اگر نهالی در اونجا سبز میشه اونو ما سعی میکنیم تحت حمایت قرار بدیم به جایی که بیایم نهال بکاریم.
درسته.
تو عرصه های جنگلی ولی تو اراضی جنگلی بحث و قضیه فرق میکنه.
بله.
و در اونجا ما همیشه تلاشمون این هستش که یک دست به قول معروف محبت آمیزی روی سر این گپ ها بکشیم و با حداقل انرژی. ببینید جنگلبان ها آدم های در حقیقت آینده نگری هستند و افرادی هستند که با کمترین هزینه اگر بتوانند بالاترین
راندمان رو
برای جنگل داشته باشند.
آقای دکتر اگه صحبتتون کامل کردید من یه سوال دارم، اگر نه که بفرمایید.
خواهش می‌کنم، همین دیگه.
بله. یک نمیدونم در خبرها حتما شما هم شنیدید که بحث ادغام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هست با سازمان محیط زیست. خب دوستانم در استودیو هستن، خصوصا جناب آقای مهندس بیانی که قائم مقام معاونت جنگل سازمان هستن. میخوایم در واقع نظر شما رو داشته باشیم در این بحث ادغام این دوتا سازمان با هم، نتیجه چی میشه؟ از دید ما به عنوان رسانه به هر حال میخواییم طرح موضوع بکنیم، ولی به هر حال نباید در واقع اتفاق خوبی باشه ادغام این دوتا سازمان در هم. میخواستم نظرتون رو بپرسم بعد با آقای بیانی و دیگر دوستمون هم در میان بذاریم. در خدمتون هستم.
ارزم حضورتون که خب وظیفه مندی هر سازمانی برای خودش مشخص کرده دولت که مثلا سازمان منابع طبیعی وظایفی داره که این وظایف احیا هست، توسعه هست، حفاظت هست در وهله اول و بهره‌برداری از این مجموعه حفاظتی است و یک سازمان تشکیل داده و یه روزی به قول معروف تحول پیدا کرده تا رسید به وزارت منابع طبیعی.
بله.
الان در مجموع ولی از اون طرف سازمان خب حفاظت محیط زیست به نظر حقیق یک سازمان در حقیقت مخلوطی از سازمان اجرایی و سازمان ارزم بزرگتون نظارتی است. خب نه سازمان محیط زیست اینقدر میدان رو براش باز کردن که وظایف خودش انجام بده متاسفانه، و نه سازمان منابع طبیعی دارای اونچنان توانمندی
و یا ابزارهایی که بتونه
بالا و ابزارهای لازم برای من. بدون پرده بگم در یک سالی وقتی که میرفتم شمال میخواستیم بریم سر زمین، پول بنزین ماشین در اون بحره وجود نداشت که نگهبان قروبان نمیدونم بابن جنگل بیاد. یا خود ما الان در ارتباط با حفاظت از جنگل ها در جنگل دانشگاه تهران، خب ریاست محترم دانشگاه تأکید کرده که این جنگل ها بایستی زیر نظر دانشکده منابع طبیعی با هر قیمتی که هست دارن حمایت میکنن. خب برای ما دلگرم کننده است که یه دانشگاهی در حال یک چنین رئیس دانشگاهی یک چنین ساپورتی از این قضایا میکنه. به نظر من حالا این یه بحث خیلی طولانی هست که در ارتباط
حالا نظر خودتون رو به عنوان در از نگاه یک استاد دانشگاه
سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها در بسیاری از جاها با همدیگه متصل در بسیاری از کشورها، به شرطی که تمام ما یک علاوه بر این که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها با هم ادغام بشن و یک سازمان در حقیقت اجرایی صرف باشن، اون وقت نیازمند این هستیم که ما یک سازمان پایش نظارت و ارزیابی محیط زیست داشته باشیم. ببینید من اعتقاد دارم که سازمان محیط زیست در این حالت فعلی خودش میتونه ازم بزرگتون به عنوان یک سازمان نظارتی پایش و ارزیابی به جای خودش باقی بمونه، خیلی قوی تر بشه، کارشناسان بسیار مجربی رو جذب کنه و بخشی از اون فعالیت های اجراییش مثل ارزم بزرگتون مدیریت پارک های ملی و قربانی از یا حفاظت از عرصه های حفاظتی پارک های مناطق چارگانه ای که وجود داره، اینا با سازمان محیط جنگل ها یکی بشه و برای خودش ارزم بزرگتون ادامه پیدا کنه. البته اینم خدمت شما بگم، ما اعتقاد داریم در حقیقت در سال 95 نشستیم و بلند شدیم، اعتقاد داریم که بخش اجرای محیط زیست و منابع طبیعی میتونه یک وزارت محیط زیست و منابع طبیعی بشه. این میتونه بشه و آرزوی ما، یا در حقیقت میتونه سازمان وزارت منابع طبیعی بشه و از اون طرف سازمان محیط زیست یا یک سازمان تحت همین عنوان بایستی فعالیت های اون سازمان یا وزارت منابع طبیعی و محیط زیست رو چکار کنه، نظارت بکنه. چرا که سازمان اجرایی نبایستی خودش رو ارزم بزرگتون نظارت بکنه، باید از بیرون بیان و ارزیابی بکنن ببینن که بنده ای که در این جنگل کار میکنم وظایف تعهدات خودم رو انجام دادم، ادامه کار رو به من بدن.
خب آیه دکتر ممنونم از توضیحاتتون. اگر با ما هنوز در واقع ارتباط تلفنی رو برقرار بکنید و ادامه بدید، ما با دیگر دوستان هم تر موضوع بکنیم، چون دوستان اشاره کردن از اتاق فرمان که اگر شما دوستان علاقه من باشید ما در همین برنامه گفتگوی علمی میتونیم راجع به نظرات در واقع مختلف از جاهای مختلف از جمله دانشگاه بحث ادغام این دوتا سازمان رو مطرح بکنیم و ببینیم واقعا چه تبعاتی میتونه خوب یا بد داشته باشه. بنابراین اظهار محبت بکنید، با ما همچنان همراه باشید تا دیگر دوستان هم نظرشون رو بگن و در واقع به اشتراک بذاریم. خب من از آقای مهندس بهزاد انگورج، کارشناس جنگل و معاون امور جنگل و معاون سابق امور جنگل کشور، میشه که پس قبلن آیه مهندس قبلن معاون چیز بودن.
بله
من عرض سلام دارم خدمتون جناب مهندس.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان.
خب آیه مهندس ما درست گفتیم، شما قبلن معاون امور جنگل بودید. خب حالا به عنوان کارشناس جنگل میخواییم از اولا ممنونم از این که اظهار محبت کردید در این برنامه با ما از طریق خط تلفن همراه هستید. صحبتی که الان داشتیم میکردیم بعد نیست شما هم وارد این بحث بشین، بحث ادغام سازمان محیط زیست و بحث و سازمان در واقع منابع طبیعی است که در خبرها اومده بود، البته هنوز اتفاق نیفتاده، میخوایم راجبش صحبت بکنیم، حتی بعداً هم میتونیم برنامه‌ای رو در این زمینه داشته باشیم. موضوع اصلی صحبتمون در این برنامه احیا و غنی‌سازی جنگل هاست. خب میتونید از بحث احیا و غنی‌سازی صحبت بفرمایید، بعد نظرتون رو هم راجب ادغام دو تا سازمان داشته باشیم. ممنونم.
خدمت مهمانان حضوری هم عرض سلام دارم و همینطور خدمت شنوندگان محترم. عرض شود حضورتون که در مورد احیا و غنی سازی جنگل داریم صحبت میکنیم. ابتدا باید خود کلمه احیا رو درست معنا کنیم. احیا یکی از هدفهای پنجگانه مندرج در قانونه و معنای درست اون زنده کردن یا زنده گردانیدنه. وقتی در مورد جنگل داریم صحبت میکنیم یعنی زنده کردن دوباره جنگل. بنابراین بر روی این نکته باید تمرکز داشته باشیم که هدف ما زنده کردن جنگله. اگر واقعا ما داریم در جنگل فعالیت احیایی انجام میدیم، هدفمون هم باید دستیابی به جنگل باشه و نمیتونیم در رابطه با احیای جنگل فعالیتی رو انجام بدیم که به تعریف باغ برسیم. در تعریف قانونی احیا چون هدف ما زنده کردنه و بر اساس هدف گذاری باید یک جوری متناسب سازی بکنیم که در هر عرصه‌ای بر اساس توان اکولوژیک فعالیت های احیایی ما ساماندهی بشه. بنابراین احیا به معنی دوباره زنده کردن این توجه رو نباید به ما بده که ما با کاشت نهال کارمون رو شروع کنیم. همونطور که در واقع ما انسان رو میبریم در فاز احیا توی اتاق آی سی او، ما در طبیعت هم همین شکل کار رو در واقع بر حسب قانون و مقررات داشتیم و داریم و باید طبیعت رو ببریم توی محیط ایزوله قرار بدیم و اون محیط رو که میخوایم احیا کنیم باید اعلام غرق بکنیم که اونجا دسترسی به محیط طبیعی مد نظرمون کاهش پیدا بکنه و کاملا تحت نظارت و حضور تنشوت حفاظت باشه. بنابراین ما در ارتباط با احیا یک فرصت بازتوانی طبیعی به مرور زمان به طبیعت میدیم و اون رو ما توالی می نامیم. اگر سرعت دادن به این فرایند مد نظر ما باشه، کمک می کنیم به اون عرصه و به اون محیط طبیعی با خراش و بذرخوشی. و اگر توان تجدید پذیری اون عرصه آسیب دیده باشه، بذرکاری مستقیم رو باید در دستور کار قرار بدیم. و اگر واقعا آسیب دیدگی توان تجدید پذیری محیط ما جدی و سنگین باشه، اون موقع با کاشت چند نهال میتونیم به عنوان گونه پیشاهنگ به محیط کمک کنیم. بنابراین فرایند احیا دقیقا فرایندیه که همخوانی با تعریف اون منبع داشته باشه. اگر در جنگلیم با تعریف جنگل، اگر در مرتعیم با تعریف مرتب، اگر در بیابان هستیم با تعریف بیابان. ما در بیابان فرایند احیای ما حد اکثر به جنگل بیابانیه و ما در کویر هم ممکنه اقدامات احیایی داشته باشیم. حد اکثر اقدامات احیایی ما دستیابی به تعریف درست کویره. ما توان تجدید اکولوژیک ما باید حدودا متناسب با فعالیت ما باشه.
خب آقای مهندس ممنونم از توضیحتون. یک خیلی کوتاه هم نظرتون راجع به این خبری که مطرح شده راجع به ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هم بفرمایید.
من به عنوان یک کارشناس در بخش منابع طبیعی و یک کنشگر حضور اجتماعی به هیچ وجهی چنین اقدامی رو متناسب نمیبینم. اصلا حضور شد که بردن یک سازمانی با مسئولیت سنگین در گستره حضور شد که ملی که وظایف سنگینی هم داره، احیا، توسعه، اصلاح و بهره‌برداری، من حضور شد که در چارچوب سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت بهره برداری نمی بینم. ضمن اون که سمت نمایندگی مالکیت منابع طبیعی به نحوی که به هیچ وجهی نمیشه اون رو به این شکل که در قالب پیشنهاد اومده اون رو حضور ترش شد که به سمت ادغام سوق بدیم. ما نظارت مجلس رو در واقع اساسا در این ادغام از دست میدیم. وقتی یک مجری قانون تحت نظارت مرجع نظارتی نباشه، هر اتفاقی ممکنه در ارتباط با